بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. با امید این که انشاءالله مباحثی که در رابطه با معاد و قیامت مطرح میشه وسیله‌ای باشه که همکنون نظر ما را به اون عالم واقعی موجود بندازه و بتوانیم در حضور قیامت زندگی کنیم. مباحث طوری است که وسعتی که انسان دارد رو متذکرش میکنه تا بتونید اون احساس وسعت رو داشته باشه. وسعت داشتن یه بحث است، احساس این وسعت رو بحثای معاد به انسان متذکر میشه. بحثمون در صفحه 174 بحث میزان بود و اینکه میزان یک شرایط کیفی تا جهت گیری کلی انسان در اون عالم مشخص بشه. اگر جهتگیری کلیش الهی و عبادی بود، حالا منازلی جلوش پیش میاد که باید انشاءالله به نور الهی دانه دانه این منازل رو طی کنه تا موقعیت الیه راجعونی براش محقق بشه. اینجا بود که عرض شد یکی از مواقف بسیار حساس موقف میزان است که جمع‌بندی شخصیت. یه چیزی شبیه اینه که انشاءالله رفقا در سن 40 سالگی میتونن بهش برسن در این دنیا، که دیگه یواش یواش جمع‌بندی شخصیتشون دستشون میاد. اینجوری قضیه که آدم روایت هم دارید که وای اگر کسی تا 40 سالگی نتونه روحانیتش رو پیدا کنه، که در واقع شیطان مسحش کرده است، یعنی دیگه این تعادل به سوی کمال رو نخواهد داشت. کلی از البته اقتضاعات متفاوت هست. شما چطوری در حدود 40 سالگی اینا دیگه جهتتون مشخص است، عبادی است ولی خلل داری، یا جهت اصلا گیجی است، حالا میرسیم خسته رو، هیچ انگار وزنی نداریم، هیچ جایی نیستیم، بی وطنیم، بی عالمیم، خدایی نکرده. خب حالا تازه وقتی کسی در حدود 40 سالگی به لطف الهی جمع‌بندی شخصیتش جهت الهی شد، این آدم اگه بلد باشه و ملا باشه تو کار خودش، تازه اول برنامه ریزی ها که میبینید خب حالا باید فکری و تبدیل به قلبی بکنه، بعد که حالا میخواد عقایدش قلبی بکنه این حجاب ها را داره، حجاب های ظلمانیش ایناست، حجاب های نورانیش آروم آروم پیش میاد، هی این آدم افتان و خیزان داره، اما این افتان و خیزانش به معنی تغییر جهت نیست، سستی و تندی براش داره. این حالا برای عزیزانی که میتونن الان یه تصوری داشته باشن، عرض کردم میزان یه همچی جنسی داره که انسان بعد از برزخ و اون احوالات برزخی که خیلی حجاب و میره عقب و این حرفا، حالا تو این موقعیت یه حساسیتی که حالا جمع‌بندی شخصیتش رو بهش دیگه بیان در حدیه که حالا دیگه میشه معلوم بشه که این بابا بالاخره از دست این خوب به دنیا و حالا مثال دنیای حالا مثال 40 سالگی رو بگیریم، بالاخره از دست این خوب به دنیا و آزاد میشه یا نمیشه. یعنی بعضی ها میبینیم مثلا لجشون میگیره از دنیا به اعتباری ولی آزاد نمیشه، یعنی جمع‌بندیش نتونسته. برای همین هم میدین بعد از 40 سالگی اون خوب به دنیا که انتظار داشتین تو طرف کم بشه ناانگار زیادم شد. یعنی تو میزان دنیایی جهتش معلوم شد، جهت الهی نیست. خب خودتو بدونی که این خوب به دنیا که انشالله در قلب شما خیلی رقیقه سیاه نیست، برای بعضی ها خیلی سنگینه، جون میکنن تا از این دنیا دوستی راحت بشن. خب حالا جون بکنه دادم طور نیست، اما بالاخره آخره بده حل بشه نشه. شما میبینید که غلبه این خباثت در حدی میشه که بدتر هم هی میشه، خیلی بدتر میشه، در حدی میشه که بعضی این پیرزن و پیرمرد رو دیدید دیگه اینقدر حواسشون هست که یه مرتبه یه کلمه اینا در اذهان کم روشون حساب نشه. یعنی این همه عمرشه کرده است، حالا همه فکر و ذکرشون، خب معلومه که خیلی به زحمت میفته. یعنی این حاصل 60 سال عمرش، ببینید چی شد که تو ذهن فلانی یا همسایه یا کم حساب روش نشه. حالا اینو معلوم‌الحال عرض میکنم، توی میزان احوالات آدم جمع میشه، یک نوری شرایط نوری معلوم میشه که کی چه کار است، که میگن که تا که دستت میرسد شو کارگر، چون فوتی از پا خواهی زد به سر. این فوتی از پا اونجاست، هیچ اراده ای برای تغییر جهت نیست، فقط در دست ملکاتیم. حالا یه نظام نورانی الهی محقق میشه، نسیمی از حقیقت وزیده میشه، حالا اینجا ملکات هر کس جاش مشخص میشه. دیدین بعضیا آرزوشون است که شرایطی فراهم بشه که یه خورده از شر خودشون راحت شه. بعضی این عزیزانی که جبهه‌ای می‌شدن مدت‌ها منتظر بودن یه جوری دست خودشون راحت شن که این من پر رو به پر مدعا رو بفرستن در دل خطری در مسیر الهی. تو خود کربلا که می‌دونید بعضی از اصحاب کربلا کوفه بودن، کوفه محاصره بود، نمیشد کسی بیاد برد به امیر به حضرت حسین علیه السلام یه پیوندست. ولی بعضیا که وقتی خبر رو شنیدن داریم که زن و شوهر مرد بعدم زنم بهش تصدیق کرد که ما آرزوم مدت هایی بود، مگه میشه ما از این صحنه رها بشه؟ با یه زحمت خودشون زدن به اون در شرط فرات و اینا تونستن به لشکر ابو عبدالله بپیوندن. اینا قبلش خودشون رو بالا پایین انداخته بودن، فرصت از شر خودشون راحت شدن رو خوب تشخیص دادن. بعد جنگ هم همین طور بود، جنگ برای اون عزیزان که بصیر بودن و عموما شهادت رو هم انتخاب میکردن، قبلش تونسته بودن در یه برزخی حساب بکشن از خودشون، بنابراین حساب منظورم حساب دنیایی است که میزانی که وزید جمع‌بندیش منجر به این همچی انتخاب زیبایی شد، میزان نورانی جنگ منجر شد که اینا تو جمع‌بندی زلال شدن، یعنی تونستن این انتخاب بکنن جهتگیری رو بگیرن. حالا این مثال تو همه جا همسن، تو خود طایفه خودتون، بین دعواهاتون که بالاخره آدم گاهی تو طایفه دعوا میشه، میزانش از جهتی مشخص میشه. اون تواضعا، اون خدا به چیزی مهم نگرفتن، الطاف الهیه را شاکر بودن، به خدا نسبت دادن نه به خودش آدم، یا خب میگه خب من با سواد این طایفه هم چرا اینا محل به من نمیذارم. این اگه این فکرش بیش بشه، در اولین نسیمی که برای نمایش حق وزیده میشه این رفوزه میشه میمیداره. اما اگه بگید خب خدا به ما لطف کرد، ما رو متوجه این علوم کرد، پس ما هیچیم، هیچ لطفی خداست، اینه که دیگه نمیشه کارش کرد. یعنی این تو اون نسیم چیزی برای خودش نمیخواد که بعد نتونه درست انتخاب کنه. اینا همش یه مثاله که این کیفی بودن قضیه میزان روشن بشه. خب خود قرآن خیلی زیبا میگه، هنر ما باید تدبر در قرآن باشه. رسیدیم به این آیه، اشارم کردم، بازم نگاه کنید به آیه، آیه 64 آیه 89 سوره اعراف میفرماد ولوزن یوم اذن الحق. این حق خیلی لغت عجیب به نظرم تنها لغتی است که هم معنی هست میده هم معنی باید، فکر نمی کنم لغت دیگه ای داشته باشه. ببینیم که هست و باید به اصطلاح ایدئولوژی جهان بینی، حق، حق خب یه معنی یعنی هست دیگه، میگونه قیامت حقه، اشاره کردم اون جلسه، خب حقه یعنی هست، ذهن من نی. بعد میگونه آقا این کار این آقا حق بود، یعنی خوب بود، خوب میشه ارزشی دیگه، بودی که نیست که بایدیه. یعنی لغت عجیبی که وسعت داره، که هم معنی هست میده هم معنی باید، یعنی هم معنی خوب و بد، یعنی خوب مقابل بد، هم به معنی هست مقابل نیست. این لغت عجیبه، حالا روش فکر کنید چطوری این همه وسعت پیدا میکنه یه واژه. عرض کردم که تو تمام زبانه دنیا همین هست، اصلا لاتینش هست استن، استن همون استی که ما میگون این حق هست، است همون ایزه، ایزم یعنی ایست، ایست از استن شده است، ایستن اومده است شده است ایز انگلیسی. یعنی انگار روح انسان ها با بعضی واژه ها یک آهنگی داره، نمیتونه چیزی دیگه باشه. این یه بحث خوبیه تو زبان شناسی، بعضی بزرگان هم انصافا قهرمانی کردن که این حرف اونا اینه که این واژه ها و آهنگ ها و سیلابل ها ریشه در تکوین داره، یعنی روحی پشت این سیلابل خوابیده است. یعنی این بحثش اینجا نیست، ولی میشه حرفاشونا وقتی آدم میره روش وقت میذاره میده چقدر دقیق بوده است، چقدر کار. و اگرم کار کسی بکنه میفهمه این لغت ترجمهش غلطه. مثلا ما گاهی لغت هایی را تو فارسی ترجمه میکنیم از انگلیسی یا بقیه زبان ها، بعد اگر ریشه شده میدیم مثلا این لغت اصلا معنیش این نیست، ما اشتباه معنی کردیم. مثلا گاد، مثلا گاد ما معنی میکنیم خدا دیگه، نه اگر ریشه شناس کنیم مثلا این آمی. حالا میخوام بگم حق، میفرماد ولوزن و یوم اذن الحق، حق یعنی بقای زیبا، نه گفتیم یعنی حق است، یعنی هست، هم یعنی حق است یعنی خوب است. میگه آقا شما اگه تونستی جهت حیات دا به سوی حقیقت بقا، یعنی همون حقیقت، حقیقت، حقیقت یعنی بقا، حق مقابلش نیستیست دیگه، عدم، عدم نمیگه بقا، و وقت همیشه بقا زیباست. همینجا همینطور است، حق با خوبی یکیه، حق خوبی هم هست. فکر کنید ببینید، میفرماید ولوزنو یا مزن الحق، وقتی حجاب رفت عقب یه چیزیست که اونجا ملاک ارزیابیست، حق. حق یعنی چه؟ بودن زیبا. خب حالا شما بیان نگاه کنید مقابلش، هر جا ضربه خوردید طلب نبودن زشت کردید، هر جا ضربه خوردیم نبودن زشت، مثلا عنوان، عنوان که آقا شالم ما رئیس میگفته، خب این که هر دوش هست، یعنی نبودن رئیسی که چیزی نیست که، رئیسی نسبت هست، مثل مبصر کلاسه، یعنی این مبصر دیگر نسبت هست، حقیقت که ندارد که، یعنی حقیقت اون چقدر لغت قشنگیست، یعنی خارجیت نداره، یعنی از امروز که شما رو گفتن مبصر در خارج چیزی به شما اضافه نشد، نسبتها عوض شد. حالا شما میتونی مثلا کلاس رو ساکت کنی، یا مثلا آقا امضا شما، انشالله آدم خدا چشمش باز باشه نرسن خالد که چی، حالا این امضاش میتونه کلی مثلا بودجه جا به جا کنه، این خطر است یا حسن است؟ این که خیلی وحشتناکه، بزنید که آدم بره زیری با قشن داره میرد، هوا روشه است، تو دل هوا آدم میتونه راحت بره دیگه. حالا همطور خود به خود مثلا بره زیر یه بار خیلی سنگینی که حالا جون بکنه با بره، الا این که نه، حق بازم در صحنه باشه، یعنی این نره، الا این که حق در صحنه است، این خودشو به حق بچسبونه. مثلا مبصری ببینید حقیقت نداره، پس بقا نداره، باقی نیست، رئیسی باقی نیست. خب باقی که نباشه خودش زشته ذاتاً، همسی باقی نیست یعنی زشت است، یعنی آدم دوست نمیداره، یعنی شما چیزی که بقا نداره تو رو نمیخوای، الا اینکه از اول بدونید بقا نداره. خب وقتی که بقا نداره از اول خیلی نه اون قیافه میگیره که بگید ما خیلی مهمیم، نه شما هم که برو گم شو هیچی نیستی. دقت کردین؟ حالا هرچی میخواد مثال بده، تمام غیر حق ناپایداریست، و چون بقا عین کمال است و عدم عین زشتی است، پس هر جا بقا نیست زشتی هست. میدونی مثلا میگن مرگ چیه؟ عدم حیات هست، حیات زیباییست و بقاست، مرگ عدم، ظلمت عدم نورت، هر جا پای عدمت پای زشتیست، زشتی و عدم به قول افلاطون مساوق همه، دوتا نیستن، همون که عدم از زشتیست. خیلی هم خوب میگه افلاطون، حرف این شد دیگه که ولوزنو یا معزن الحق، یعنی تمام نسبت ها که بره عقب، رئیسی، پولداری، آقا پولداری شما اینا رو که دیگه نباید من هی بگم، خودم سختم است، من باید این که انشالله تذکری برای قلب من باشه، پولداری ها نمیدونم مهمی و کسبت و اینا، خب اینا همش عدم بقاست، خب عدم بقاست، و اینا هیچ کدوم در شرایط که همه میره عقب، در اینا میره عقب نیست اصلا در صحنه، همه نسبت ها میره، بحثش شده است. میگه شرایطی، میخواد میزان رو بگه دا، شرایطی که وقار، وقار وزن حق است. خب مقابله چی؟ خفت، سبکی، هیچی، پوچی، خلع، خلعه. خب خیلی کمک کرده، فوق العاده تونستست خداوند به طور بدیهی حقا به قلب ما بشناساند. شما برادون چیز عجیبی است، هیچ نمیتونید حقا تعریف کنید. اینا که من گفتم که تعریف نبود که شرح بود. حق اینقدر برای هر قلبی روشنه که تعریف بردار نیست. مثلا شما یکی بیاد مثلا میگون که آقا این ساعت هست، یکی بگه ببخشید آقا هست یعنی چی؟ هیچ کاریش نمیتونید کنید، نمیتونید تعریف کنید. لا حد له ولا رسم له. یه وقتی اسم میگه ساعت چیه میتونید شرح بدید، اما اگه بگون آقا ببخشید این هست ساعت چیه، خدای چیکار کنه دسته هست ساعته که نمیشه تعریف کرد که، چون معرف باید از معرف اجلا و اعرف باشه. شما با یه چیزی میتونید یه چیزی را تعریف کنید که اون چیزی که میخواین تعریف کنی نسبت به یه چیزی دست شماست، اون روشنتر است. میخواین این چیزی که روشن نیست را تعریف کنید. از حق روشنتر نیست در عالم. حق هست، هست مطلق، تمام جلوات هست تا جلوه هست مطلق. اینا رو همه رو دارم از اینجا عرض میکنم که ببینید یه وقت نکنه خداوند تو این بسیار معرفت ما را به چیزی اخاله کرده است که تازه باید بریم اونا مطالعه کنیم. نه، یه وقت دارد میگم خونه مشدسن کجاست، میگه پل خونه مشدسه، میگه پل خونه مشدسه این کجاست. آره این واقعا سرگردون کردنه. معارف دینی اینجور نیست والله، و غیر معارف دینی من که سراغ ندارم اینجور نباشه. مثلا مثل یه بار با یه رفقا گفتیم یه مسافرت طولانی میرفتیم، گفتیم آقا این کتاب رو میخوایم از اینجا تا اون مسافرت طولانی بخونیم تهش چی گفته. کتاب مثلا 200 صفحه، خدا میدونه نیم سطر حرف نداره، نیم سطر. آدم خدا کمک کنه بفهمیم که خب تهش چی، تهش چی. غیر اصلا چیزی که به حق وصل نشید، آدم اگه حواسش جمع باشه ببینید با نیستی داره زندگی میکنه، اما نیستی های بزرگ. تو اول کتاب آشتی با خدا داستان مولوی را هست که کوری که دورا میدید، کری که صدای پای دشمنه میشنید، میگفت بعد میگفت که اینا آرزوها و هوسهان که مرگ خودش هم نمیبینه اما مرگ همه رو میبینه، قیمتی خودش رو نمیدونه ولی قیمت علکیات رو میدونه. اینا کورها و کرانی هستن که خیلی بینان به نظر خودشون رو خیلی شنوا. ول وزن و یام ازن الحق، میگه آقا یه شرایطیست که همین حالتو میتونی درش قرار بگیری که حقیقی بقای پایدار به صحنه میاد. پس هر انتخابی که درون انتخاب هدفت بقای پایداری را نشانه نرفته، اونجا نیست، وزنی نداره. خب نمیدونم چه قبایت شرح داد، ول وزن و یوم اذن الحق، میگه آقا شرایطیست که حق فقط وزن داره، بقای زیبا. خب حالا ما همه چیزمون رو دیگه میام میذاریم تو این ترازو، خب این دیگه یه ترازو کیفی فوق العاده است دیگه. خب بنده اینجا اومدم برای شما صحبت کردم، خب حالا قشنگ معلوم است دیگه برای خودم آقا حق است یا باطل است. یعنی یک بقای پایدار زیبایی رو نشانه رفتم یا نظر شما و بحبه و چهچه شما و مثلا یکی پولم بده و یکی بگه این باسواده. خب بفرما همدون که مردنی، پول که مردنی، شما که مردنی، عنوان که مردنی، پس در واقع برای چی کار شد؟ درست عکسش، یعنی برای عدم. عدم هم که زشته. خب پرده بره رقب، همه اینا نیست. خب چی چی هست؟ چی چی؟ خب اینا میگن خفه، یعنی پوچی یا پوچی. همه ما نیمطوری. بعد حالا انشاءالله عرض خواهم کرد اونجایی که به عنوان پل و گذار خود خدا زندگی دنیایی را به ما میده و بعدم میگه زندگی دنیاییست و الباقیات و صالحات خیرون و ابقا، اون خودش از اول اسمش روشه است که انما الحیات الدنیا لهو و لعب. اون که خودش داره میگه، اون که یکی بیاد بگه آقا ببخشید ما یک ساعت میتونیم اینجا باشیم بعدم میریم، بعد از یک ساعت بگم چرا رفتی، خب میگه من که اصلا قرارم همین بوده است، من که چرا مالی وقتی هست که ادعاش غیر این باشه. ولی آیه را باز بخونیم، فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون. مفلحون عجیب است، یعنی تمام حجابا میره عقب. معنی لغت مفلحون یعنی شکوفایی، شکوفایی فل به کشاورز که میگن فلاح، برای اینکه میشکوفد دانه را، فلاح هست شکوفایی. یعنی شما همین طورید انشاءالله، چون وقتی این حجابا رفت عقب یه مرتبه اونچنان وسعت پیدا میکنه به لطف الهی جان شما با تمام انبیا و اولیا و روحای بزرگ و حقایق غیبی هماهنگ میشه جان. این فلاح نیست، فلاح شکوفایی محض. اولئک هم المفلحون. آقا اگه این جهتگیری درست باشه، دوباره عرض خواهم کرد و مقدمه رو برای همین گفتم، آنی شما این آره میخونین اون کس بگو خب پس ما که نیستیم. نه، بنا شد مثال 40 سالگی را یادتون نره. یعنی اگه این روی کرد درست شد، آروم آروم خود خدا کمک میکنه. عرض خواهم کرد بعد پشتش من و من خفت موازینو. خب مقابل ثقلت است دیگه، یعنی اگه جریان حق نباشد خب خفته. حالا که خفته چی میشه؟ اولئک الذین خسروا انفسهم. خسرو رو که بلدین دیگه، یک تعبیر از اون زیباتر و واقعی تر که نمیشه، یعنی همه چیزش را میبازه. خواهش میکنن دقت کنین تا عظمت این واژه ها دستتون بیاد. ببینید تعارف که نیست که من اینجا اگه لیسانس هم رو بهم ندن بیرونم کنند و خسرو بهش نمیگم، چرا؟ خب میرم دوباره درس میخونم یا کار سبی میکنم. خسرو به معناییست که شرایطیست که امکان هیچ تجدید نظری و بسیار بازخوانی نیست. خب یه همچی شرایطیست دیگه، چون یه اونجا که شما فرصت اراده جدید نمیتونی بکنی. پس هیچ لغتی دقیق تر از لغت خسرو نیست. خسرو معنی عربیش که به پارس ترجمه میکنن یعنی زیان در سود و سرمایه. گفتن میگن مثل یخ فروشیست که کسی یخاشا نخره، مثل لوبیا فروشه که نیست که نخرن، فوقش لوبیا هاش براش میمونه، یخ فروشه نخرن که یخ هم براش نمونه. خسرو خیلی دقیق فوق العاده است. بخی اینا رو شما حساب کنید، یه عربی بی سوادی، نه یاد داشتی، نه کتابی، نه مطالعه، یو همطور میمدید آشورم که اینا رو گفتم. یه کلمش دیوونه میکنه. ما هنوز تازه که شما این آیه را بگوید مثل شبیارین، دلیل بر این نیست که فتو به صورت میگه اگه تونستی یه سوره مثلش بیار، یعنی ما یه آیه را خفه میشیم زیرش که بخواهم بفهمیم. تازه نمیگه فتو به آیت من مثلهی، میگه فت ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدهی فتو به صورت من مثلهی. یعنی یه روز اگه میشد ما یه سوره را درست بحث کنیم، حتما دوتامون دیوونه از اینجا میرفتیم. محالست، والله العلی العظیم محال. من که خودم در خودم گاه دیده ندم یه همینه وای فقط رایش نست که بپره اقل، یعنی من یه بره جلو میده نمیشه، پرست میشه، میپره اقل، نفس میزنه اینجوریه دیگه. حالا یه آیه که کار نداره که، اینکه تفسیر قرآن نیست که من دارم میکنم، و تفسیر قرآن وقتیست که بتونی یه سوره را معنی کنی و ربطش به محصوره، یعنی سور دیگه، یعنی مجموعه به ارگانیزم به اصطلاح. آیه معنی کرده اسمه تفسیر قرآنیست، نه تفسیر معنی آیات. و اینا رو اسمش رو به پای تفسیر قرآن نگذاری. ما غیر المیزان تفسیر نمیشناسیم تو این کشور و تو این جهان اسلام. مجمع البیان میشناسیم، خدا رحمت کنه تبرسی را، اینا مجمع البیان است، یعنی بیانهای ذیل آیات، نور و ثقلین است، کلمات ذیل آیات. تفسیر قرآن یه چیز دیگه است. خب میفرماد و من خفت، دقت میکنید اومده است دیگه بحث ولوزن و یا مزن حق ترک کرده است، بعد اینجا دومیش بگید و من خفت موازینه. خب اینا رو همه اون هفته میخواسته نه آروم آروم بگید، میگه خسر رو انفسه هم اگه این باشد من قول دادم که قسمت آخر آیه را انشاءالله جلسه که میاد بحث کنم، یعنی منظورم این جلسه، چرا آدم اینجور میشه، چرا آدم به این روز میفته که دیگه خیلی دقت کنه دیگه نمیتونه شکوفا بشه با حقیقت بقا و زیبایی در ابدیت حق. میگه به ما کانو به آیاتنا یظلمون، به خاطر اینکه مشیشون کانو مشیشون بود که به آیات ما ظلم میکرد، برای اینکه کمک بشه بمون برگردیم به صفحه 175 اونجا آیه رو نگاه کن، سوره کهف، آیه سوره کهف سطر سومش هست که چی؟ کهف رو به آیات ربهم یکی ازاد، چون دوباره اونجا هم هست که چی؟ خسران رو میگه، وقتی میگن یعنی خسران اونجا رو با خسران اینجا، اول آیه رو ببینید، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، خسران شدید. خب اینجا هم خسران، اونجا اینجا میگه چی؟ به جهت اینکه به آیات ما ظلم کردن، همه رمز و رموز این بدبختی را اینجا میبینه. اونجا میگه چی؟ اولئک الذین کفروا به آیات ربهم، ربهم یعنی مادی، یعنی خدا داره حرف میزنه. این یعنی چه؟ یخت دلم خواهد رو این عزیزان نگاه کنن، ببینین عالم سراسر نمایش حق، این اگه میشد درست بفهمی، متاسفانه گاهی که میگم طرف موقع میگردم کجا این دیوار نمایش حق است، گم شده است قضیه. گفتم میگن بودا انگشت اشاره کرد که خدایی را همه نو که انگشت بودا را نگاه میکرد، یعنی دلا نمیتونه جهت بشناسه، جهت گیری کنه. حالا یه سوال میزنم، یه هی ساده بریم تا جلو. بالاخره شما در زندگی خودتون بارها ندیدید که رزاق خداست؟ رزاق، خب رزاق خدا جلوه میکنه به آیت رزاقیت. خب حالا یه مثال هم ساده داریم میزنیم که حالا اگه کسی اینو نبینه، یعنی این ساده ترینه دیگه، یعنی یظلمون، خدا داره رزق به ما میده، رزاقیت خودش تو زندگی ما نشون داده ما نبینیم، این دیگه ظلم است به آیات الهی، یعنی ندیده گرفته. گفتیم چیزی نیست، گفتیم آقا بانک مهم است، نمیدونم کاسبیام مهم است و این چیزا. خب این یه نمونه کفر به آیات الهی. حالا میام جلوت خیلی دقیق تر بگم، رب العالمین انصافا خودشو به عنوان هادی به شما نشون نداده؟ آیت یعنی نمایش دیگه، آیت خداست، اسم هادی آیت الهی، یعنی آدم بگه نه خودم فهمیدم. قارون گفت چی؟ اندی خودم، خودم میفهمم، خودم علم اقتصاد دارم. خود داری بود چوزی میگه نشد آدم که همه مشکلات اینجاست که آدم نتونه حجاب بین خودش و خدا رو برطرف کنه، حق در تمام مناسبات عالم و زندگی خودش نبینه. از یه جایی باید شروع کرد، حالا نمیخوام یعنی از جایی سخت سخت شروع کنیم، ولی واقعا الهی همه میگویند خدا کو، من میگویم جز خدا کو، واقعا خب مگه غیری میشه؟ دادم گفت که بس که هست از همه ده از همه راه روی به تو، به تو برگردد اگر راه روی برگردد. حالا یکی بخواد که ما نخواستیم خدا را، اصلا نیست خدا، خب همین خدا نیست که اینو محرومش کرده از جمال خودت؟ به تو برگردد اگر راه روی برگردد. خدای تو اینقدر هستی که هر کسم میخواد که به تو پشت کنه. خب بر همین عرفا میگن که این گرفتار اسم مذل خدا شده است، شیطان مظهر اسم مذل خداست، برای چی؟ برای اون که اهلش چیست؟ اونی که اهلشه لیاقت نمایش حق را در جلوات اسم هادی برای خودش نداشت، خدا تردش میکنه. حالا این ترد خودش خداست یا خدا نیست در صحنه؟ گفت ما نامه نوشتیم و جوابی ننوشتی. این هم که جوابی ننوشتی جوابه، مگه نه؟ مثلا قفار یه معنیش یعنی پوشاننده، حالا خودش هم میپوشونه. حالا خودت که پوشوندی، میگه که خب من فهمیدم، همینم که میپوشونی خودت دیگه داری خودت میپوشونی. نه سال زدم یه بار اینجا، مثلا شما ببینید این عکسی که به این دیواره، خب شما ابروشو ببینید، حالا ابروشو که ببینید رنگ میبینید دیگه، حالا رنگ که ببینید دیگه ابرو نمیبینید دیگه، حالا همین رنگا ابروه است یا رنگ است ابروه؟ خب دوتا که نیست که، رنگا ابروه. حالا اگر که محجوب بشید خب رنگ میبینید، بعد میگوید کو ابرو، من رنگ میبینم. در صورتی که بابا جان همین رنگ ابروه چشمه، یعنی اینجاست که خدا میگه که اگه کسی را محروم کردم، در این که منو میبینه نمیبینه، منو میبینه به جمال حق خلاصه محجوب میشه. خب عکسش میگه که همه بدبختی آدم ها از اینجا شروع شد که نتونستن آیات الهی را ببینن. من دلم ذوق این که آیه بعدی را معنی کند دارد، برمیگردم به دو چند تا آیه بعدی، احتمالا اینم بیشتر روشن میشه. خب پس صفحه 175 اینجور شد. پس هرچه، میخوام از بالا صفحه میخونم، هرچه نامه اعمال انسان با حق تطبیق کند سنگین بوده و رستگاری است، ولی اگر جهت نامه اعمال انسان به سوی غیر حق باشد سبک و بی‌وزن است، به همون معنا که گفتیم. این آیه هم باز نگاه، قول پیغمبر به این بشریت بگو میخوای نهایت باختن را ببینین تا یه جنبندی تو شخصیت دون. حل ننبه اکم بالاخسرین اعمالا، خبر بهتون بدم به پایین پوچ ترین پر ضرر ترین حرکات اما ببینین. اول اومده از میگه حرکات بعد شخصیت ها جاش میذاره، این همش بحثه. و چرا قرآن این کار رو میکنه؟ قرآن کتاب انسانیت هست، نه کتاب رساله ریاضیات مقاله دانشگاهی. الذين زل سعيهم، ببین اومد رو شخصیت. آره دیگه من میرستم اینا رو خودش بحث کنم، کلی وقت بدونم میگرفتم. الذين، حالا بهش میگن پرسپکتیوش کرد، تعین خارجی بهش داد. آقا یه همچی تیپی زل سعيهم، سعيهم فی الحیات دنیا و هم یحسبون انهم یحسن. خیلی تر یه آدمی که این آدم که تمام زندگیش خرج دنیا کرده است، حیات دنیا معلومه زندگی دنیا مشخصه، خوردن و خوابیدن و پوز و اینا، یعنی یک محدوده ضعیف ناپایدار. میگه این وقت مشکلش کجاست؟ به 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 آیه. خب نمیگه خاک بر سرم کنن چرا عمرم رو باطل کردم، میگه خوب زرنگ بودم و تونستم آقا 4 تا شرکت مهم بین المللی درست کنم. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، فکر میکنه که خیلی هم زرنگه. یعنی این میگن که میگن دنیای مدرنیته ظلماته، همیشه سرمایه داری بوده، همیشه آدم بد بوده، همیشه آدم خوب بوده. مشکل فرهنگ مدرنیته نیست که ارزش ها را وارونه کرد، یعنی چیزایی که سرمایه دوستی حب دنیا مضمونه به عنوان یک کمال شد. اینم چقدر از اینان وقت گرفت. متاسفانه ما با منظر خودمون غرب نگاه میکنیم، اگه بیان با خودشون نگاه کنیم خیلی فرق میکنه با این چیزی که ما نگاه میکنیم. یعنی واقعا خود داشتن حرفه داشتن به هر روش غیر الهی و غیر انسانی کمال است. شما جملات خود فرانسیس بیکن رو بخونید، میگه اصلا یه بوتی است که دروغ گفتن به ما پیغمبرا، بوت بازاریش رو میگه. خب حالا میخوام عرضم اینجاست، این آیه همونه، آیه خیلی شبیه است به فرهنگ مدرنی تا اگه نه خودم یه قدیما یارو عرق میخورد بعدم میمد توبه میکرد. خب اینه که اینجا نمیگفت که چه زرنگم، گفت یه غلطی کردیم. میگه خوش ما خودم تو دعای عزیز ابو حمزه نمیگفت خب خواهی شد دیگه، خلاصه سب ولت نفسی، یه غلطی کردی. این اینه نمیگه، این یه آه میاد بشری که ارزشهاش وارونه شده. حالا خوب دقت کنیم چی تو میشه که اینجور میشه. دومیش مهمه، اولئک الذین کفروا به آیات ربهم و لقائه، به جهت این که این نمیبینه میپوشونه خودشا بر حق میپوشونه، حق از خودش میپوشونه. خوب تعبیرم رو دقت کنیم، خداوند میاد، خدا به همه ما کمک میکنه دیگه، خداست تو این دنیا کریمانه با ما رفتار میکنه. خب میاد میگه خودم کردم، یعنی بارها خدا آبروشو حفظ کرده، برای شرایط کمال فراهم کرده، امکان شکوفایی فراهم کرده، همه اینا رو میگه خودم. علت معنی علت تو لغت عربی یعنی مرض دیگه، میگن علیل. علتی بدتر ز پندار کمال نیست اندر جان تو ای زو دلال. دلال میده یعنی اشوه، میگه بدتر از این بدبختی نیست. یه وقت دوستدم میفهمه ضعفاشا، میفرماد که نه، انسانی که به نهایت خسران میرسه و هیچ افق کمالی برای خودش نمیتونه پیدا کنه، اینه که حق را میپوشونه. کفر رو به آیاتنا، بارها حق برش جلوه میکنه، میگه خودم. که یکی از کارهایی که انشاءالله همه ما هی برای خودمون به لطف الهی، به لطف الهی چشممون آواز کنیم، این دعای عجیبی است که شما دقت کردن روح دعا روح بصیرت هست که متوجه باشیم چقدر عالم وصله به غیبت. یعنی آدم ها که چشمشون بازه، خب گاهی میدم میگه چقدر خدا خداست، خب عکسش میشه بعضی ها میگه کو بعد نمیدم را بعد میفرماد و لقائهی، آدم هایی که منکر لقائه حق. من یکی از بحثایی که انشاءالله عزیزان وقت بذارید، بالاخره این قرآن رو گفتن که ما بفهمیم دیگه، لقاء الله هست. لقاء الله یعنی اگه کسی منکر لقاء الهی شد، این میمونه تو زندگی، این نمیتونه به اون شکوفایی برسه. لقاء الله را باید شناخت. همینطور کلمه بحثمون بحث معاده، یکی از بحثای خیلی قیمتی بحث توحید، از توحیدی که توحید فلسفی که ما نمیخوایم اینجا، توحیدی که با لقاء الله ختم نشد، که توحید نیست که وراجیه، توحید انبیا نیست. بالاخره میگه آقا انسانهایی که به اخسرین اعمال، به پرزرترین قضایا افتادن، اینا کفرو به آیات ربهم، یعنی آیات رب با پوشوندن دیگه. چی رو پوشوندن؟ لقاء الهی، یعنی حق براشون جلوه کرد ندیدن، خودشون اومدن بسن. فحبتت اعمالو، خیلی به این حرفا گوش بده. شما انشاءالله خدا براتون کمک کرده، شما میگه این نمازی که میخونید، زن نمازی که زور میخونید، واقعا نور بهتون میده. نگو که این حرفا مالش شما نباشد که نمیدونم نه ما یه نماز علکی خوندیم معلوم نشد چیکار کردیم، نه راست خودش نماز خوندید. نمیخوام به افق برتر نظر نداشته باشید، ولی ما نداریم تو دستورات دینی که به اون لطفی که بهمون دادندم نگاه نکنیم. بالاخره نماز خوندین، اومدین اراده کردین، اراده اولیه برای نماز بود دیگه، رفتین وضو گرفتین، بدون اصلا نماز خوندین. میخوام ارزم که این نماز محاله همین حالا به شما نور نده، همین حالا نمیذاره. نمونش همین حالا میریم بیرون، یکی بگه یه بچه یتیم و یه مقدار پول زیادی داره پشت این کوچه هیچکی هم نیست، بیام سرشو ببریم دو تای پولاشو برداریم. میری چه لجه داره گرد و بلکه یه نور کسافت این کار نشونه دومده. خب اینه میگن نماز. خب میخوام این از جایی گم، حالا شما حساب کن این نعمت اعمال الهی چقدر کار ازش میاد. حالا اگه کسی کفرو به آیات ربه و لقائهی، بعدش نگاه کن فحبتت اعمالو، اعمالش هیچی نمونده براش، یعنی هیچ نوری هیچ کمکی به این اعمالش نمی کنی. ما این آیه رو می دونیم که مفصل مفصل در این کتاب آنگاه فعالیت فرهنگی پوچ می شود به لطف الهی بحث شده است، بردیمش در یه وسعتی که این مخاطبش ما مسلمان مذهبی های این آیه و این آیه. الان اینجا من اصلا وقت صرف نکردم که چرا، یعنی ما مذهبی ها اگه سازمان خوبی نداشته باشیم فکر میکنیم اعمالمون خوبه، ولی من خدایا من بعدی 20 سال هنوز به دنیا دارم، هنوز من همچه عصبانی میشم که هیچ ترمزی ندارم، هنوز تحقیر میکنم بنده های خدا را. اینا بگردیم این اعماله چرا نور نداره. قرآن میگه فحبتت اعمالم، اگه دیدین بازم هنوز خود نمایی دوست دارید بکنید به جا حق نمایی، 20 ساله اعمال گر نه قلات نوش دوز در انبان ماست، گندم انبان 40 ساله کجاست، موش در انبان ما رخنه زده است و از فنش انبان ما کم می شده است. خب حالا حرفم اینجاست که این آیه میگه که بترس اگر درست نگاه نکنی، حق نبینی، آیات الهی نبینی، معاشقه با نور الهی نکنی، اعمالت نور نده نیست، نمازت نیست، فحبت حبت عمل ولد این دیگه، یعنی خلاص کردن. حالا تازه اینا بنگه فلا نقیم و یوم القیامت وزنا که بحث ما اینجاست، این آدم روز قیامت اصلا براش وزنی به پا نمی کنن، اصلا فدای این جملات آدم میشه وقتی میگه چطوری حرف میزنن. اصلا گاهی دیدیم که شما حالا هی حرف میاد، این جناب حافظ رحمت الله علیه رضوان الله تعالی گاهی یه حرفایی در یه افقی میزنه که خیلی باید آدم بدوبه تا بهش برسه، ولی بعد هنچی که تو حالش قرار میگه میگه وا چقدر بالاست این حرف. و حالا خب حافظ آدم بشره میتونه گاهی لمس کنه چطوری این جملات اینجا اومده است به الفاظ بشری. فلا نقیم میگه نظام الهی، نظام است. پس این برگردیم به اون جمله که گفتیم میزان یک شرایط خاص است، یک مقام کیفی. نقیم گفت، نگفت اقیمو. فلا نقیمو یوم القیامته، خب چه وزنی به پا نمی کنیم، نگفت ترازو، یعنی حقی در صحنه شخصیت این نیست. وقتی مقدمات درست بشه آدم نه چقدر آیه حرف داره، یعنی نظام الهیه برای همچی شخصیتی اصلا چیزی که وزن گرا باشه به پا نمی کنیم، نقیم و قیام نمی کنیم براش در اونجا شرایطی که وزن. ذالک جزاؤهم جهنم، نگاه میگه ها نگاه کن افق ببین این جهنم، همه حالا داره میگه یعنی شما الان نمیبینی که مثلا آدمی که روحیش اینجور باشه خودخواه کارو مزخرف دنیایی میکنه، بعدم میگه ما از همه مهمترین، ما زحمت داریم برای این جهان میگه انقلاب میکشیم، چیکار میکنی؟ مثلا آقا تونستیم اینقدر مثلا نونی مردم رو زیاد کنیم، آقا نونی مردم پیغمبری، باید نونی مردم زیاد بشه دیگه، نه هر که بالاتر رود احمق‌تر است، استخوان او بتر خواهد شکست. گر کردم روح مذهب به مذهبی ها داره اینجا تذکر میده، میگه نه ببین اون جهنم است، نه شما این مردم رو جهنم کردید. یعنی شما مقایسه کنید بعضی موقع جنگ با اون تنگناها آدم بهشت در افق مردم میده، گاهی رفاهات چون نور ایمان حاکم نیست آدم میگه، خود قرآن دارم میگه ها نگاه کن ذالک جهنم به ما کفر، جزاؤهم جهنم به ما کفر ذالک ها اینا. و اتخذوا آیاتی و رسولی حضوا، اینا اومدن آیات ما را نشونشون دادیم. آقا امام فرمودن خرم شهر را خدا پیروز کرد، نشون دادن. گفتم برو بابا، معادلات جهانی طوری تغییر کرد که دیگه کمک صدام نمی کردن که بتونه خرم شهر بگیره. باشه نمیتونه بفهمه مقلب القلوبی که حواس. حالا مثال، هی مثال بزنیم ببین اینا رو باید ببینی. حالا مثالای من اینجوریست به جهت که با هم میتونی مراوده کنه، هر کس تو زندگی خودش هزار مثال. واقعا این جناب عزیزان ما مثلا این اسرها را خب چطور شد آزاد شده؟ خیلی عجیبه. خدا به قلب صدام انداخت که به وسیله شیطان. شیطان اسم مذل خداست دیگه، که خب بدم نیست که کویتا بگیری. اگه بخوای کویتا بگیری باید ایرانو راضی کنی، سر به سرت نگذره، اسیراشون رو بدی. خب چه اسیرا رو داد؟ خدا اسیرا رو آزاد کرد. شما حالا با احوالات اسیرا، خب میگن نه بابا میخواست کویتا بگیره، اسیرا رو آزاد کرد. آخه یه با یخته جلوتر برو، یخته باطنی تر نگاه کن قضیه را. مثال البته این جمله رو میخوام معنی کنم، و اتخذوا آیاتی و رسولی، این آیات ما و رسولان ما که گفتن خدا خرم شهر رو آزاد کرد، توسعه بدیم رسولان، چون اولیای الهی هم سخن پیامبر رو میگن. حوزه با مسخره میکرد، نه بابا خودمون خود شد، معادلات جهانی، تصمیمات ابرقدرت ها. آقا بابا این تصمیمات ابرقدرت ها یکی پشتش کنترل میکنه. امام فرمودن که ما در انقلاب متوجه مقلب القلوبی خدا بهتر شدیم. چطوری ملتی که این همه روش برنامه کفر اجرا شده بود تونست؟ حالا این مثال های من را خودتون توصیه بدیم، نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که چطور میشه که قیامت براورد یا هیچ وزنی نیست. ببینید چقدر حالا آیه قشنگ شد، برای اینکه در حیات خودش به یک حقیقت پایدار ابدی زیبای بقای محض شکوفا نظر نکرد. انشاءالله رفقا گاهی میگن چی کار کنیم که میلای فاسدمون از بین برد. خدا میدونه هیچ راهی بهتر از این نیست. وقتی آدم این آیات نگاه کنه، ناخودآگاه چیزای موقت وهمی دیگه جلوی آدم قدرت نداره، از چشم آدم میفته. همین که چشم آدم میفته یعنی حجاب میره عقب، حجاب میره، حجابا میره عقب، آدم نمیدید چه بصیر میتونن بعضیا بشه. خب بله، حالا این متن دیگه تمومش میکنم که دیگه میزان رو این جمله رو ببینید، صفحه 175 یه سطر، سه سطر آخر، با دقت در روایات روشن میشود که میزان نظامی است که چگونگی عمل را می سنجد و به کیفیت نظر دارن نه به کمیت. متاسفانه ما بنده نیست عجب و غریبی که آقا حالا اونا سنگ، مثلا خوبیا سنگین است به معنی اینکه یه بار مثلا یه بار سنگین است این ور، یه بدیام یه بار سنگینه این ور. بعد مثلا این حرفا که آقا اگه مساوی باشه خوبیا بدیا، اینجوری نیست. موضوع مسئله کیفیت روحانی شخصیت آدم است. بس طول بکشه اذیت میشی، وگرنه رو همین هم باید بحث کنیم. نقطه اینا رو باید از ذهنمون بیرون کنیم تا چشم حقیقت به قلبمون باز بشه، حداقل دیگه تو ذهنتون بمونه که یه جریان کیفی است نه کمی. کمیت معنی نمیده اونجا، حقیقت است، صفاست، خوبی است، پاکی است، بقا. بله، بر اساس میزان جهت روح به سوی خدا و یا غیر خدا سنجیده میشود و لذا برای مشرکانی که کیفیتی در شخصیتشان نیست میزانی برپا نمی شود. خدا به حقیقت خودش چشم ما را متوجه بقای خودش و طلب اون بقا بگرداند. و صلی الله علی محمد و آل محمد.